أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در بخش پنجم بودش، موجبات تعدی حکم. از یک موضوع به موضوع دیگر گفتیم اولین موردش القاء خصوصیت هست. اگر ما از موضوع حکم القاء خصوصیت کنیم، از خصوصیات و ویژگی هاش میتونیم تعدی کنیم از این موضوع به موضوع دیگر. گفتیم منشأ القاء خصوصیت چیه؟ گفتیم استظهار عرفیه، که اگر عرف استظهار بکنه که این خصوصیت اخذ شده یا ویژگی یا اوصاف دخالتی در حکم نداره، عرف القای خصوصیت میکنه. خب منشأ این که عرف القای خصوصیت میکنه چیه؟ گفتیم یا حمل عناوین بر مثالیت، یا عرف استظهار میکنه که موضوع به نحو مقدمیت یا طریقیت اخذ شده. رسیدیم مورد سوم، جایی که عرف استظهار میکنه این موضوعی که در و عنوانی که در خطاب عقد شده به خاطر این بوده که مورد ابتلاء مردم بوده، و یا به خاطر غلبه خارجیه این موضوع و عنوان عقد شده و الا خصوصیت و ویژگی نداره. پس این که این عنوان و موضوع در خطاب عقد شده به خاطر غلبه خارجیه و به خاطر اینکه مورد ابتلاء مردم هستش و الا خصوصیت نداره، لذا عرف القای خصوصیت میکنه و حکم رو از این موضوع به موضوع دیگر تعدی میکنه. مثلا اگر کسی بیاد وارد مدرسه بشه بگه آخوندای عمامه به سر، خوی عمامه به سر به خاطر اینکه غالبا آخوندا عمامه به سرن، اگر نه خصوصیت نداره. مثلا حکمی که میکنه، اون خبری که میده شامل همه طلاب و آخوندها میشه. یا آیه شریفه که معروف دیگه، ربائب کم اللاتیف حجورکم، این حکم رفته رو مطلق ربیبه. این که حالا قید فی حجورکم آمده چون اکثرا دخترهای زن با مادرانشون میان خونه شوهر جدید و ربیبه میشن، اما این حکم عامه، شامل دخترهای از زن که به خونه شوهر نیان شامل اونها هم حکم میشه، لذا قید غالبیه. پس منشأ سوم، المنشأ الثالث، کون الموضوع المأخوذ لأجل کونه مورد الابتلاء والغلبه. این که این عنوان اخذ شده در خطاب به خاطر این که این عنوان مورد ابتلاء و غلبه خارجیه با این عنوان بوده. پس قد یقال ان ورود الحکم مورد الغلبه و الابتلاء مما یوجب القاء الخصوصیه. این که یک حکمی وارد بشود مورد غلبه و ابتلاء مردم موجب القاء خصوصیت میشه. کما فی قوله تعالی و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در خونهای شما هستن. حالا این حکم شامل ربیبه ای که دختری که از زن قبلی هست ولی داخل خونه شوهر جدید نشده میشه. یا قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی خیار المجلس البیعان بالخیار حتی یفترقا. اینم میگن مورد غالبه که نوعاً بایع و مشتری دو نفره، لذا تعبیر بیعان آمده. اما خیار مجلس ثابته حتی اگر عاقد واحد باشه، یعنی یک نفر وکالت از بایع و وکالت از مشتری اگر عقد بخونه با اینکه عاقد واحده، ولی فقها گفتن خیار مجلس ثابته، لذا این تعبیر بیان به خاطر مورد غالبه چون 90% بیع بایع و مشتریش دو نفره. حیث انه وارد مورد الغالب، که مورد غالب در معاملات اینه، تغایر المتعاقدین، متعاقدین دو نفر هستند. فلا یختص الحکم به حکم، لذا اختصاص به جایی که متعاقدین دو نفر باشن نداره. خیار مجلس ثابت است حتی اذا کان العاقد واحد. همچنین در خبری که وارد شده در ادراک صلات القضا به ادراک رکعت منها. خب روایت من ادرک رکعت فقط ادرک صلات، کسی یک رکعت از نماز در وقت درک بکنه، انگار اینه که کل نماز رو در وقت خونده در رابطه با نماز صبح آمده. میفهمن این که در نماز صبح آمده خصوصیت نداره، چون نماز صبح بیشتر مورد ابتلای مردم بوده که مردم نمازشون قضا میشده، دیر از خواب بلند میشدن، لذا روایت بدین جهت در رابطه با صلات صبح آمده که کسی یک رکعت در وقت بخونه انگار کل نماز در وقت خونده. ولی ما تعدی میکنیم این حکم رو در بقیه نماز هم پیاده میکنیم، در نماز مغرب، ظهر، عصر، چون میگیم این خصوصیت نداره، به خاطری که محل ابتلای مردم بیشتر بوده نماز صبح در عنوان اخذ شده. از کما فی الخبر الوارد فی ادراک صلات القضا به ادراک رکعت منها من ان الظاهر عدم و خصوصیت فی ذالک لصلات القضا، صلات القضا خصوصیت نداره. و انما ذکرت فی الروایه لکونها مورد الابتلا، این که نماز صبح در روایت به عنوان موضوع و عنوان اخذ شده به خاطر اینکه بیشتر محل ابتلای چی بوده؟ مردم بوده، چون لان الناس لا ينتبهون لصلات القضا اکثر من سایر اوقات صلات، مردم توجهشون کمتر نسبت به نماز صبح از بقیه نمازها، لذا بیشتر نماز صبحشون قضا میشه، لذا عنوان در روایت نماز صبح قرار داده شده. خب المناقشه تو فی هذا المنشأ، در این منشأ سوم مناقشه میکنن، میفرمایند ما نمیتونیم این برداشت رو بکنیم که هر جا عنوان و موضوع قالبی بود یا بیشتر به خاطر اینکه محل ابتلا بود عقد شده بود از او بتونیم الغای خصوصیت بکنیم. ما چنین برداشتی نمیتونیم کنیم. بله یه بحثی در اصول خوندیم که زمانی جمله مفهوم داره که قید قالبی نباشه، یعنی قید احترازی گفتیم مفهوم داره، اما اگر قید قالبی باشه مفهوم نداره. یعنی اگر قید احترازی باشه حکم رو از ما ادای قید نفی میکنه، ولی اگر قید قالبی باشه لسان نفی نداره، یعنی حکم رو از ما ادای این عنوان مقید نفی نمیکنه، منافات نداره، یعنی حکم بشه بر یک عنوانی که این قید رو نداشته باشه، اما ثابت هم نمیکنه که چنین حکمی وجود داره. ما میخواییم تعدی بکنیم، بگیم مثلا این حکم که رفته روی این موضوع اختصاص به این موضوع نداره، بلکه در موضوعات دیگر هست. میفرماین نه، نهایت چیزی که میشه استفاده کرد، میگیم این جملات مفهوم نداره، اما نمیشه اثباتم کردش که الغای خصوصیت بکنیم و اثبات بکنیم حکم رو برای موضوع دیگر، به مجرد اینکه قید چی هست؟ قالبی هست. لذا این منشأ قید قالبی رو نمیپذیرن به عنوان اینکه بشه همه جا الغای خصوصیت کرد. نهایتا اگر قید قالبی باشه مفهوم نداره جمله، یعنی نفی حکم نمیکنه از ما ادای این قید، اما اینکه حکم برای ما ادای این قیدم ثابت یا ثابت نیست اینو صحبت نمیکنه، سکوت کرده، اثبات حکم برای ما ادای قید نمیکنه. پس مناقشه که شده اینه، یمکن ان یقال مع القذ عن النقاش فی الامثله، حالا در مثال ها ما مناقشه نمی کنیم که حالا این مثال ها درسته یا درست نیست، آیا واقعا قالب اینطوری هست یا اینطوری نیست، با قذ نظر از مناقشه در مثال ها اینو میگیم که مجرد ورود حکم مورد تعارف و غلبه، این که حالا حکم آمده رو موضوعی که اون موضوع متعارف بوده و قالب بوده، این موجب الغای خصوصیت نمیشود تا زمانی که یکی دیگر از منشأهای الغای خصوصیتی که حالا خوندیم و خواهیم خوند وجود نداشته باشه. مجرد قالب بودن موجب الغای خصوصیت نمیشه. اذ قایت ما یقتضیه ذلک، چون نهایت چیزی که قید قالبی اقتضا میکنه این که این قید قالبی مفهوم نداره و حکم منحصر در این مورد نیست، لذا منافات ندارد ثبوت حکم برای غیر این موضوع به دلیل دیگر، اما اینکه حالا حکم دیگه هست یا نیستش اینو اثبات نمیکنه. اما الغای خصوصیت و تعدیه حکم به غیر مورد نفع این اقتضا نمیکند ورود حکم مورد قالب ابدا، اینکه حکم مورد قالبیه اینو اقتضا نمیکنه، بلکه قد یمنع ذلک، بلکه گاهی وقتا اینکه قالب و متعارف اینطوری حکم رو این عنوان آمده اصلا باعث میشه که حکم رو این غیر این عنوان نره، چون ممکنه همین که یک چیزی محل ابتلای مردم بوده یا قالب بوده یا متعارف بوده همین خصوصیت داشته باشه که حکم مثلا سبکتر باشه یا حکم تخفیف درش وجود داشته باشه، به طوری که در غیر این عنوان اصلا چنین حکمی ثابت نشه. پس گاهی وقتا ممکنه همین قالبی بودن خودش بشه خصوصیت، این متعارف بودن خودش بشه خصوصیت، دیگه در نتیجه نمیشه القای خصوصیت بکنیم، بلکه گاهی وقتا مانع میشود همین قالب بودن و متعارف بودن از تعدی در زمانی که یک ترخیصی وارد بشود در مورد ابتلای قالب مردم، چون محتمل اینه که بگیم این ترخیص فقط جایی که محل ابتلای مردم بوده برای اینکه اکثر مردم به عسر و حرج نیفتن در وظیفشون این ترخیص آمده، لذا نمیشه تعدی بکنیم به خلاف سایر مواردی که درش عسر و مشقتی در عمل به وظیفه وجود نداره. شاهد هم داریم مثلا در روایت علل الشرایع در مقام فرق بین نماز و روزه زن حائض آمده که نماز زن حائض قضا نداره، چون نماز تکرار میشه، هر روز میخونه، سخته بخواد در این مدت 20 روز قضاهای مثلا اون 10 روز ماه قبل رو قضا بکنه، اما روزه چون سالی یک باره مشقت نداره، تا یک سال وقت داره قضا بکنه، لذا روزه قضا داره ولی نماز قضا نداره. پس خود همین که نماز بیشتر محل ابتلای دلیل شده شارع نسبت به نماز ترخیص بده ولی نسبت به روزه ترخیص نداده، پس خودش خصوصیت داره که شارع ثابت کرده از قضا را از زن حائض در اولی دون ثانی، چون فرموده است در اون روایت امام که لعن الصلاة تكون في اليوم والليل، نماز هر روز و شب تکرار میشه، فلا تقوى على ذلك و الصوم ليس كذلك، لذا قضا نمیخواد انجام بشه و الصوم اما صوم اینطوری نیست، ولعله من هذا القبيل از عدم لزوم تجنب عن ماء الاستنتاج، لذا قصال اختلافی قصاله مثلا بار اول پاک بار دوم نجسه چه جوریه، اقوال متعدد وجود داره، اما قصاله ما استنجا چون سخته و نوعا مردم نمیتونن پرهیز بکنن و مشقت داره، اونجا شارع گفته قصاله ما استنجا پاک، پس این به خاطر خصوصیتی که داره، به خاطر تعثری که داره، شارع قائل به پاک شده گفت فرموده ما استنجا پاکه، ما نمیتونیم تعدی بکنیم به بقیه قصاله ها، بگیم بقیه قصاله ها هم چیه، پاک هستش. ولعله من هذا القبیل است عدم لزوم اجتناب از ما استنجا، چون احتمال دارد به خاطر عسر و حرج اجتناب از اون نوعاً شارع قائل به تخفیف شده، لذا نمیشه تعدی بکنیم به مطلق قصاله کما ورد این علت در کلام بعضی از فقها. خب اینم تموم شد. منشأ چهارم برای الغای خصوصیت از نگاه عرفی اینه که عرف میگه آقا این که بخواد بین این موضوع و موضوع دیگه فرق باشه بسیار بعیده، استبعاد فرق کاشته شده باشه در اذهان عرف عامه، یعنی عرف این فرق رو قبول نمیکنه اصلا که بگه بین این موضوع و موضوع دیگه چیه فرق. پس اذا کان استبعاد الفرق بین الموردین عرفا عمرا مقروفا فی ذهن کل احد، اگر بعید بودن فرق بین دو موضوع، فرق عرفی امر کاشته شده و مقروف در اذهان باشه، به طور این که هر ذهن هر کسی میگه آ بین این دوتا فرق نیست، این منشأ تعمیم حکم مستفاد از دلیل میشه و باعث میشه که ما بسنده نکنیم بر موضوع مذکور در قضیه، بلکه تعدی بکنیم. مثلا در روایت استنجا داریم که با سه تا سنگ آدم میتونه استنجا بکنه، حالا سه تا سنگ باید باشه یا یک سنگ بزرگ برداریم سه طرفش رو استنجا کنیم اشکال داره؟ عرف میگه فرقی نمیکنه و میگه بعید از فرق داشتنه که بین این که بگیم سه تا سنگ بودن خصوصیت داره، نه مهم اینه که سه طرف پاک داشته باشه، حالا یک سنگ بزرگ شما برداری با سه طرفش استنجا بکنی یقینا فرقی نمیکنه، لذا عرف اینجا یقین به القای خصوصیت پیدا میکنه، من میگه سه تا سنگ بودن خصوصیتی نداره، لذا ادعا شده در روایت یجزه او که من الاستنجا ثلاثه احجار، گرچه ظاهر در انفصال ممسوحون به بعضه عن بعضن هست، ظهور داره که سه تا سنگ باشه جدا از هم، ولیکن خصوصیت نداره سه تا سنگ جدا از هم بودن، چون بعید از فرق باشد بین اتصال و انفصال، نه حالا یک سنگ بزرگیه که سه طرف داره، عرف میگه فرقی نمی کنه، بلکه عرف میگه یا عاقلن یفرق بین کونه متصلن و منفصلن، عرف میگه اصلا چه عاقلیه که بین این دوتا فرق بگذاره، مهم اینه که سه طرف پاک وجود داشته باشه برای سنگ برای استنجا، حالا سه تا باشه یا دو تا باشه یا یکی باشه فرقی نمیکنه. مثال دیگه همچنین ادعا شده الحاق مبتدعه و مضطربه به ذات عادت در حکم مستفاد از اخبار عامله نفسا بالاخذ بالعاده. خب کسی که خونه نفاس میبینه تا چند روز باید خودشو نفسا حساب بکنه، گفتن اگر دارای عادته به عادتش اخذ بکنه. مثلا اگر 5 روز عادت میبینه تا 5 روز خون رو خونه نفاس قرار بده. بعد در روایت داریم که زنی که مبتدعه یا زنی که مضطربه رو عادت هم نداره، اونم همون عدد ذات عادت رو بگیره، همون 5 روز نفاس قرار بده. به تقریب این که استفاده می شود ارتباط نفاس به حید و این که عدد نفاس ذات عادت بیشتر از عدد حیدش نیست، لذا اگر 5 روز عادت داره نفاسش هم 5 روزه، لذا ما ملحق می کنیم به ها غیرها، به زن دارای عادت غیر زن دارای عادت هم ملحق می کنیم، چون بعید از فرق باشد بین اون دوتا. پس اگر مضطربه لا یزید و نفاسان اقصا ایام حیدها، در روایت مضطربه داریم ولی میشه مبتدعا بهش چیکار کنیم؟ ملحق کنیم، چون دیگه فرقی بین مضطربه که عادت مشخصی نداره یا مبتدعه زنی که اولین بار عادت میبینه و هنوز براش عادت شکل نگرفته، فرقی بین این دوتا نیست. اگر در روایت داریم مضطربه رو شما ملحق کنیم به ذات عادت، عرف میگه آقا بین مضطربه و مبتدعه یقینا فرقی نیست. پس در مبتدعه لا یزید و ان اقصا ما یمکن ان یکون حیدها، همون حید داره عادت رو میگیره. بله اگر استبعاد فرق بین دو تا موضوع مقروض به این منزلت نباشه، یعنی اینطوری در ذهن عرف واضح و آشکار نباشه، اعتبار نداره. به شرطی ما میتونیم این تعدی و القای خصوصیت رو بکنیم که فرق گذاشتن بین دو موضوع واقعا از دید عرفی و ظهور عرفی چی باشه؟ بعید باشه. پس اینم منشأ چهارم. منشأ پنجم ارتکاز عرفیه، انشاءالله فردا مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.